الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدورنا بلمعة من شرائع الإسلام ونور قلوبنا من لوامع دروس الأحكام والصلاة على من أرسلت للتحرير قواعد الدين وتهذيب مدارك الصواب محمد الكامل في مقام الفخار وعلى آله الأئمة النجباء وأصحابه الأجلة الأتقياء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حضرت رسول که امشب هم مراسم متعلق به ایشان و سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام هست، شخصی نزد رسول گرامی اسلام میاد و میگه یا رسول الله، من میخوام آرزوی مرگ کنم، من میخوام از خداوند این که زودتر مرگم رو برسونه. مشکلی هست؟ به نظر شما اجازه هست که من این کار رو بکنم؟ پیامبر میفرمایند هیچ اشکالی نداره، مرگ حقه، بخوای نخوای مرگ به تو میرسه، تو رو فرا میگیره، اما تو زمانی باید آرزوی مرگ کنی که یه هدایایی رو، یه هدایای ویژه‌ای رو نسبت به چند نفر آماده کرده باشی. اصحاب همه نشسته بودن، سوال کردند منظورتون از هدایا کیست؟ و او افرادی که ما باید هدایا رو برای اونا آماده کنیم چه کسانی هستند؟ حضرت عرض می کنند چند نفر هستند و چند شی هستند که شما باید برای اونها هدایایی رو آماده کنید. اولین از اونها حضرت ملک الموت عزرائیل. شما زمانی میتونی آرزوی مرگ کنی که هدایای عزرائیل رو آماده کرده باشی. میگی یا ملک الموت، من آمادم، هدایاتم آماده است، بفرما هدایاتو بگیر و جون منم بگیر، تمام. حالا اون هدایا چیست؟ اون هدایا رو به ما بگین تا ما متوجه بشیم و آماده کنیم هدایا رو برای حضرت عزرائیل. پیامبر می‌فرمایند هدیه اول رضایت حقداران هست. یه افرادی تو دنیا تو زندگی به گردن ما حق دارند و ما باید رضایت و خوشنودی اون افراد رو ایجاد کرده باشیم، زمینش رو. کیا؟ مثلا پدر و مادر. تا وقتی پدر و مادرم از من راضی نباشن، آیا من اگر مردم اون دنیا به مشکل نمیخورم؟ دوستام، اونا به گردن من یه حقایی دارن، من به گردن اونا یه حقایی دارم متقابلن. اگه اونا از من راضی نباشن، من بمیرم برام مشکلی پیش نمیاد؟ خودم نسبت به خودم حق دارم دیگه. خودمون در مقابل نفسمون، در مقابل اعمالمون، رفتارمون یه حقایی داریم. اگه من مردم اون دنیا، بدنم نسبت به من شکایت نمی کنه؟ خدایا منو واسه یه نفر قرار دادی که اصلاً نسبت به بدنش، نسبت به جسمش، نسبت به سلامتیش اصلاً توجهی نداشت. هرچند هم حق النفس هم حق الله، از کدوم طرف حق النفس، از کدوم طرف حق الله؟ از طرف این جسم الان در اختیار من قرار گرفته، حق النفس دیگه. هرچی مال من باشه بهش ضرر برسونم، مال من باشه میشه حق النفس، نباید بهش ضرر برسونم. از کدوم طرف حق الله؟ انا لله و انا الیه راجعون. قطعا ما برای خداییم، ما از خداییم، خدا از روح خودش دمیده دو ما دیگه. پس از این طرف هم حق الله. دوم، قضای نمازها. خب من همه نمازامو خوندم، الان نماز قضا ندارم؟ اگه نماز قضا ندارم خب چه بهتر، هیچ مشکلی هم برام پیش نمیاد. اما اگه نماز قضا دارم، اسرائیل هم بیاد بگه خب نمازاتو که نخوندی، قضاشو چیکار کردی؟ قضاشو خوندی؟ بگم نه قضاشم نخوندم، ای بابا دستت خالیه که. سوم، اشتیاق به خداوند. آیا من زمانی که آرزوی مرگ میکنم شوق رسیدن به لقاء الله رو دارم؟ قبل از اینکه بمیرم میگم خدایا هرچی زودتر منو از این دنیا، منو از آلودگی‌های دنیا رهام کن، زودتری به خودت برسون. تا الان اینجوری به خدا گفتم که بخوام آرزوی مرگ کنم؟ چهارم، آرزوی مرگ. هر وقت این ستای اولو داشتم میتونم آرزوی مرگ کنم. اونجاست که اسرائیل میاد میگه خب الان هدایان منو آماده کردی دیگه، مشکلی نیست، من جونتو میگیرم. این تازه مرحله اول بود. مرحله دوم زمانی که اسرائیل جون ما رو گرفت، حالا میخوان ما رو داخل قبر بذارن. منو میخوان داخل قبر بذارن، اما باز قبر منو قبول نمیکنه. میگه تو هم نسبت به من یه حقایی داری که باید ادا کنی، یه هدایایی رو باید واسه من میآوردی تا من تو رو قبولت کنم. میگم هدایای شما چیه؟ باز اولین هدیه‌ای که واسه قبر باید آماده کنیم ترک سخنچینیه. سخنچینی یعنی چی؟ یعنی من حرفی رو که یه نفر به هم اعتماد کرده به هم گفته رو برم پیش یکی دیگه بگم، پیش یکی دیگه بگم. چجوری؟ جوری که میدونم آبروی طرف، میدونم اعتبار طرف 100% در خطر میفته. اصلا نه، آبرو و اعتبارش در خطر نمیفته، از دست من ناراحت میشه، میگه چرا مثلا گفتی؟ این میشه سخنچینی، این میشه جوری که من بخوام بین دو نفر رو خراب کنم، برم از اون پیش اون بد بگم، از اون پیش اون بد بگم. اینا میشه مساقای سخنچینی. هر وقت ترک کردم قبر میگه خب اولین هدیت رو آماده کردی، برو سراغ دومی. میگم دومی چیه؟ میگه دومی طهارته. انسان تو شبانه روز قضای حاجت میکنه دیگه، میگه طهارت باید داشته باشه همیشه، نه اون طهارتی که میگیم مثلا همیشه با وضو باشه، نه، طهارت عادی، قضای حاجت میکنه خودشو تمیز کنه، طهارت. تو بعضی از کتابا، بعضی از داستانهای نوشته شده که اصلا آدم وقتی میخونه تعجب میکنه، باورش هم نمیشه. میگه یعنی واسه همچین چیزی، خیلی از کنارش ساده میگذرن، واسه همچین چیزی قبر یعنی طرف از خودش پرت کرده بیرون، خاک قبولش نکرده، فقط به خاطر یه چیز، استبرا کردن، طهارت. طرف وقتی دستشویی میرفته میومده بیرون طهارت نمیکرده، خودشو نمیشسته و همین راحتی وقتی میخواستن داخل قبر بذارنش قبر پرتش کرده بیرون. خیلی از مسائل جزئی رو وقتی رعایت نکنیم یک مشکلات بزرگتری گریبانمونو میگیره. سومیش تلاوت قرآنه. نشانه مؤمن چیه؟ نشانه مؤمن اینه که روزی 50 آیه قرآن بخونه. حالا ما نمیگیم هممون مؤمنیم، ولی حداقل یه صفحه قرآنو که میتونیم بعد از هر نماز واجبمون بخونیم، یه صفحه صبح، یه صفحه ظهر، یه صفحه شب، انقدی هم وقت نمیگیره. هر صفحه به نظرم یه دقیقه باشه، اصلا 2 دقیقه. و چهارم نماز شب. نماز شب و خدا به پیامبرش واجب کرده بود، اما واسه ما شیعیان، واسه ما مسلمونا، پیامبر گفت سختشونه، به مشکل میخورن، اذیت میشن، اگه میشه واجب بودن نماز شب و از امت من بردار، و اشکال نداره خودم مستحب بش میکنم، هر کی دوست داشت بخونه، هر کی هم دوست نداشت خوب نخونه، همون نماز صبح و پاشه بخونه. هر موقع این 4 تا هدیه رو آماده کردیم، قبرم میگه بفرما. الان شما آماده شدی واسه این که تو قبر بذارنت. حالا از قبر گذشتیم، تو قبرمون کردن، لحد و گذاشتن، خاکم ریختن، همه رفتن. اون داخل باید چی کار کنیم؟ حالا میگه نکیر و منکر که میان، میگن خب حالا نوبت ما رسیده، هدایای ما رو آماده کردی یا نه؟ ای بابا، مگه تو هم هدیه میخوای؟ ما هم یه حقایی نسبت به تو داریم دیگه، و همین راحت دیگه نمیتونی آرزوی مرگ کنی. وقتی مردی ما هم مسئولیم، باید بیایم بالاخره سوال جواب کنیم از تو، وقتمون از سر راه که پیدا نکردیم. اگه هدایای ما رو هم آماده کرده باشی، اون موقعی که مشکل دیگه برطرف میشه. اولین هدیه که واسه نکیر و منکر باید آماده کنیم چیه؟ اولین هدیه راستگوییه. انسان باید جز راست نگه. بعضی وقتا بعضی حرفای راستی که انسان هم میخواد بزنه به ضررش تموم میشه. یه شعر بود میگفت جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. بعضی وقتا دروغای مصلحتی هم میتونیم بگیم، اما به شرطها و شروطها. اگه همیشه راست گفتیم، بعضی وقتا حتی به ضررمون هم اگه بود راست گفتیم، اون موقع مردانگیمون ثابت شده. بعد از اینکه راست گفتم چی کار کنم؟ نکیر و منکر. میگه خب ترک غیبت کردی یا نه؟ یا هر موقعی که جمع نشسته بودن داشتن در مورد یکی از دوستان صحبت میکردن، حالا بعضی میگیم ذکر خیر طرف بوده، میگه اگه داشتن در مورد طرفی صحبت میکردن، دوستی صحبت میکردن، دشمنت اصلا صحبت میکردن، رفتی نشستی گفتی آره منم میدونم، آن راستی فلان زمان فلان وقت همچین رفتار رو ازش شیدم، فلان کس رو میگه آره چه آدمت، معذرت میخوام مزخرفیه، اخلاقش فلانه، بیمدانه، میگه هر کس از هر کاری خوشش بیاد انگار اون کار رو انجام داده، هر کس راضی باشه به هر کاری که بقیه دارن انجام میدن انگار خودش اون کار رو انجام داده. لازم نیست حتما ما غیبت کنیم، همین که توی یه جمعی نشسته باشیم همه دارن غیبت میکنن ما هم گوش بدیم انگار ما هم غیبت کردیم. هیچ فرقی بین ما و اون کسی که غیبت میکنه نیست، حتی بدتر هم هستیم. چرا؟ چون اون غیبت داره میکنه، ما نهی از منکرش نمیکنیم، امر به معروفش نمیکنیم. اون دنیا میگه تر و خشک به پای هم میسوزن، میگه ای بابا چرا تر و خشک به پای هم بسوزن؟ فلان کس گناه کرده به من چه؟ میگه مگه من امر به معروف و نهی از منکر رو قرار ندادم واسطون؟ خب امر به معروفش میکردی، نهی از منکرش میکردی. اونجاست که شرمنده میشم، سرمو باید بندازم پایین، دیگه حرفی هم واسه گفتن ندارم. اونجاست که به دهنم مهر میزنم، میگن دیگه ساکت باش، صحبت نکن، حرف نزن، واسه اینکه تقصیر تو بوده. نه امر به معروفش کردی، نه نهی از منکرش کردی، الان اومدی اینجا حرف میزنی. ترک غیبت دومین هدیه است که واسه نکر و منکر باید آماده کنی. سومی حق‌گویی. جانب حق رو انسان باید بشناسه، حق رو از باطل باید تشخیص بده و باید هم حق رو بگه زمانی که ازش حق رو میخوان، زمانی که میدونه اگر الان حق رو به بقیه نگه، اگه حق‌گویی نداشته باشه، اگه حق رو از باطل تشخیص بده و به بقیه نفهمونه، اینجاست که انسان خیلی مشکلات براش به وجود میاد. رهبر تو فتنه 88 یکی از مسائلی که خیلی روش زوم کرده بود بحث بصیرت و آگاهی بود. گفت خیلی از افرادی که به مشکل خوردن تو فتنه 88 این بود که حق رو از باطل نتونستن تشخیص بدن. البته شیطان کار خودشو میکنه، بیکار نمیشینه، چنان بر اون باطل، چنان بر اون عمل زشت رنگ و لعاب میده، چنان لباس حق رو برش بر تنش میکنه که ما متوجه نمیشیم. چجوری باید متوجه بشیم؟ اهل بیت، قرآن. قبلش به قبل که نگاه کنیم خیلی متوجه میشیم باید چیکار کنیم. ما تلاوت قرآن زمینه میشه واسه همینا، واسه همین که حق رو از باطل تشخیص بدیم، واسه همین که بصیرت و آگاهیمون افزوده بشه. دنبال سیره اهل بیت که باشیم باعث میشه حق رو از باطل بتونیم تشخیص بدیم. وقتی به حرف علمای دین کنیم باعث میشه که حق رو از باطل تشخیص بدیم، غیر از این که نیست. مگه اینکه خود آدم انقدر درس بخونه، انقدر بره تفقه در دین داشته باشه، مجتهد بشه، که دیگه نیازی به این که از کسی بخواد سوال کنه یا سیره بزرگان اولیا رو دیگه لازم نباشه بخونه. و چهارم، تواضع در برابر همه. یکی از مسائلی که باعث میشه انسان تو روابط اجتماعیش خیلی عزیز بشه. پیامبر یکی از دلایلی که خیلی عزیز بود، درست صاحب پیامبر خیلی فوش میدادن، سنگ میزدن، پشت سرش مسخره بازی در می آوردن، جلو روش حتی خیلی اذیتش میکردن، اما پیامبر رو باز اهل مدینه خیلی هم دوست داشتن. دلیلش چی بود؟ همین که پیامبر با همه، چه کوچکتر چه بزرگتر، خوشرفتاری انجام میداد و براش مهمم نبود که چه کوچیکه چه بزرگه، اصلا براش مهم نبود. خضوع داشت، مجلس که وارد میشد اصلا براش مهم نبود که میخواد سر مجلس بشینه، ته مجلس بشینه. در برابر همه، امام رضا علیه السلام یکی از خصوصیاتش این بود که با غلامان و کنیزانش همسفره میشد. همه هم شاید مسخرش میکردن بزرگان، خیلی هم مسخرش میکردن، اما امام رضا اصلا توجهی هم نداشت. عزرائیل و قبر و نکر و منکر رو گفتم، سه تا از افرادی که، سه تا از اشخاصی که باید براشون هدایایی رو آماده کنیم. انشالله باشه بقیه شون رو تو جلسات بعدی اگر زنده بودیم انشالله خدمتتون عرض میکنیم. خدایا امام زمان ما رو برسان. خدایا به واسطه اعمال و رفتارمون کاری کن که امام زمان ازمون راضی و خوشنود باشه. خدایا رهبر انقلابمون رو در پناه امام زمان محفوظ و مؤید قرار بده. خدایا رفتگان زلزله اخیر رو بیامرز، خدایا به بازماندگانشون صبر جزیل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.